أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون رو درباره شیطان و نحوه ارتباط او با خودمون ادامه میدیم. در جلسه گذشته این نکته رو از قرآن کریم عرض کردیم که شیطان بر انسان تسلطی نداره الا در حد وسوسه و تولید فکر و خیال. اون جاهایی که عقلانیت حاکم هست تردید در ما ایجاد نمیتونه بکنه. در احکام و قواعد عقل محض تردید ایجاد نمیتونه بکنه. در کجا تردید ایجاد میکنه؟ اون جاهایی که خود ما تزلزل داریم و خود ما زمینه و دستگیره رو برای شیطان ایجاد میکنیم. همونطور که جلسه گذشته عرض کردیم در مورد میلیاردها انسان در زمین شیطان دوست نداره که اونها موحد باشن، خدا رو قبول داشته باشن. دوست داره اونها کافر باشن، اهل فسق و فجور و فساد باشن، ولی خب اینطور نیست. و در اکثر قریب به اتفاق مواردی که اون میل داره در ما چیزی رو ایجاد بکنه موفق نبوده. اونجاهایی موفق بوده که ما خودمون زمینه رو براش فراهم کردیم، دستگیره‌های لازم رو فراهم کردیم. اگر الان بسیاری از ماها در مقابل خیلی از گناه‌ها معصوم هستیم، انجام نمیدیم، به فکرمون هم خطور نمیکنه، برای این هستش که در وجود ما دستگیری برای اون گناهان وجود نداره و شیطان هم وسوسه‌ای صورت نمیده. اونجایی موفق است در ما که خود ما زمینه رو فراهم کردیم، دستگیری رو ایجاد کردیم و کوتاهی کردیم تا او بتونه تسلطی بر ما داشته باشه. خب در جلسه گذشته ما آیه 22 از سوره مبارکه ابراهیم خدمت عزیزان خوندیم و در سوره حج آیه 15 آیه 42 می‌فرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوین ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من القاوین. خب شیطان به خدا گفت چنین میکنم چنان میکنم. خداوند فرمود تو هیچ تسلطی به اونها نخواهی داشت، به بندگان من هیچ تسلطی نداری مگر کسانی که الا من تبعک، مگر کسی که خودشون بخوان دنبال تو بیان و دوست داشته باشن بیان، من القاوین از گمراهان، کسانی که اهل گمراهی هستن و گمراه هستن اونها به دنبال تو میان. امیرالمومنین علیه السلام هم میفرماید که تنها این فرزندان جهل و نادانی اند که شیطان را تصدیق میکنند و به او جرأت میبخشند. این خیلی کلام ظریفی هستش. فرزندان جهل و نادانی چیکار میکنن؟ شیطان رو پیروی میکنن و به او چی میدن؟ تصدیق میکنن و او رو جرأت بهش میدن. در همون خطبه که جلسه گذاشتم خوندیم، خطبه 192 نهج البلاغه، جرأت میدن شما رو به یاد چه کلمه میندازه که شیطان جرأت پیدا میکنه میاد جلو؟ یعنی اول جرأت نداره، جرأت رو ما به او میدیم، زمینه رو ما به دست او میدیم. شیطان دور شونده است و خناسه، یعنی پنهان شونده است، فراری هست. ما کی به او این اجازه رو میدیم که بیاد جلو؟ زمانی که یاد خدا رو فراموش میکنیم، خودمون زمینه رو فراهم میکنیم تا او بتونه چیکار کنه؟ جرأت بهش بده. خب برای همین جهل معدن شر در احادیث شمرده شده. الجهل معدن و شر، الجهل اصل و کل شر، الجهل و اصل و کل فساد. این سه فرمایش از امیرالمومنین علیه السلام خدمتون عرض کردم. نادانی باعث میشه انسان تبعیت از شیطان بکنه، جهل و نادانی انسان رو تابع و مطیع شیطان قرار میده و شیطان قدرت و تسلطی نداره که بخواد این کار رو انجام بده بر ما. همونطور که در این دعایه تصریح شده، خودش در قیامت میگه که ما کان لی علیکم من سلطان، اینجا هم خداوند تبارک و تعالی فرمود چی؟ ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو تسلطی بر بندگان من نداری. الا من تبعک من القاوین، مگر کسی که خودش از گمراهان باشه. پس توجه بکنیم که شیطان یک نیرو و یک قدرت در مقابل خداوند تبارک و تعالی نیست. یعنی ما یک جهان دو قطبی نداریم که بگیم که در مقابل خداوند تبارک و تعالی یک شیطانی وجود داره که به وجودی است مستقل و مثل خدا میتونه چیکار بکنه؟ میتونه فرمان بده و عمل بکنه. همچین چیزی نیست. فقط در جهان یک فرمان وجود داره، یک منشأ وجود داره، یک قدرت وجود داره. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. شیطان هم اگر آزاری میرسونه، ضرری میزنه، مثل بقیه اسباب و عللی هست که در نظام طبیعت وجود داره. بعضیاشون مفیدن، بعضیاشون به تناسب چی هستن؟ مضر هستن. مثلا وقتی ما میگیم برق، برق هم میتونه مفید باشه، هم میتونه مضر باشه. سیل میتونه مفید باشه، میتونه مضر باشه. چاقو و وسایل تیز اینجوری هست. آتش اینجوری است. شیطان هم یکی از همین وسایل هستش که اگر شما درست رفتار بکنید میتونه در خدمت شما قرار بگیره و اگر باش درست رفتار نکنید میتونه برای شما خطرساز و مضر باشه. نه اینکه واقعا یک قدرت مستقلی در مقابل خداوند تبارک و تعالی وجود داشته باشه. خب اینم تصریح خود خداوند تبارک و تعالی است که داره به ما میفرماید که شیطان فقط در محدوده فکر و خیال میتونه عمل بکنه. مثلا شما وقتی میگید دو دو تا چهار تا، چون جنبه عقلی محض داره، هیچ وقت شیطان نمیاد ما رو وسوسه بکنه که دو دو تا چند تاست؟ سه تاست یا پنج تا؟ هیچ کس نمیاد این کارو بکنه. 100 تومن جیبش هست بهش بگه نه 200 تومن جیبته. 500 هزار تومن داشته باشه بگه نه 100 هزار تومن جیبته. میدونیم دیگه، این محض مشخص هستش. یک امر حساب شده محض هست. اونجاهایی که ما خودمون تردید داریم، شک داریم و تزلزل داریم، شیطان میاد به سراغمون. ضعف بینش و ضعف یقین یک عاملی هست برای تسلط شیطان. ببینید ما از نظر نظری همه میدونیم مرده با کسی کاری نداره. به همه آدما بگید آقا مرده میتونه آسیب برسونه؟ نه. اگه دوتا مرده بشه چی زورشون بیشتر میشه؟ نه. نه. اگه 100 تا مرده باشن؟ نه. همینجوری همه هم قبول دارن این رو. اما چون دلمون اینو باور نکرده، یعنی یقین نداریم به این قضیه، از نظر نظری میگیم و مقاله هم می‌نویسیم که حالا مثلا مرده نمیتونه به این دلایل کار داشته باشه، ولی خودمون میترسیم ازش، از مرده میترسیم. و چون یقینی نیست، شیطان اینجا میتونه بیاد تو وهم و خیال ما، هی به ما برای ما تولید چی بکنه؟ تولید ترس بکنه، تولید وحشت بکنه. مثل ترس از تاریکی که شیطان میتونه کمک بکنه به اینکه ما دائما از تاریکی بترسیم، ضعیف باشیم. و خیلی دلنگرانی های دیگه ای که تو زندگی ما شیطان ایجاد میکنه، مثل حمله از عقب، حمله از جلو که بعدن توضیح خواهیم داد، وقتی دقیق نگاه میکنی میبینی که واقعا تاریکی خوب ترسی نداره، هیچ ترسی نداره. از چی بترسیم؟ چون نور نیست؟ فکر بکنیم. ولی چرا مثلا ما از تاریکی موقعی ممکنه بترسیم؟ چون خودمون هنوز تو این مرحله به یقین نرسیدیم، برای خودمون مثل دو دو تا چهار تاش نکردیم، واضحش نکردیم. و چون واضح نکردیم، این توهم زمینه‌ای هست برای تسلط شیطان و وسوسه، از این که از تاریکی، از خیلی چیزهای دیگه بترسیم. آدم هایی که از نظر عقلانی ضعیف هستن، یعنی رو عقل خودشون کار نمی کنن، واقعا تقویت عقلانی نمی کنن، تقویت علمی نمی کنن خودشون رو، مناسب ترین افراد برای تولید وهم و خیال هستن. یعنی قبول خرافه، چیزهای خرافی و بی اساس رو چکار کنن؟ بپذیرن. اما هر چقدر سطح دانش انسان بیشتر میشه، دانش یقینی و علم حقیقی انسان بیشتر میشه، عقاید انسان محکمتر میشه، زمینه برای استراب ها، ترس ها و انواع وهم ها و خیال ها روز به روز چی میشه؟ کم میشه، روز به روز کم میشه. برای همین هم از شما در کودکی انسان ممکن استش از بعضی از چیزها بترسه یا بعضی از دلهوره ها رو داشته باشه، ولی وقتی بزرگ میشه دیگه میبینه هیچ ترس و دلهوره‌ای در اون زمینه نیست، چون به یه یقینی رسیده، به یه آرامشی رسیده، به یه بینشی رسیده. پس حد وسوسه شیطان در حدود وهم و چی هستش؟ و خیال انسان هستش. در عقلانیات و چیزهای یقینی و عقاید هرگز تصرفی نداره، مگر اینکه اون چیزهایی که ما فکر میکنیم عقلانی هست یا عقیده هست و واقعا فکر میکنیم جزء عقایدمون هست، حقیقتا جزء عقاید ما نشده باشه، یعنی تردید داشته باشیم. اما اگر تردیدها رو خودمون با بحث و مطالعه و دیدن استاد و شرکت در جلسات علمی، شکهای خودمون رو برطرف کردیم، وقتی شکهای خودتون رو برطرف میکنید دیگه نمیتونید استراب داشته باشید، اصلا استراب نمیاد سراغتون. الان مثلا در رابطه با خداوند تبارک و تعالی، یک کسی ممکنه خدا رو بد بدونه، ظالم بدونه، عرض کنم بی منطق بدونه، زورگو بدونه، بی رحم بدونه، ممکنه در مورد خدا اینجوری فکر بکنه. این مال این هستش که مطالعه‌ای در مورد خدا، شناختی در مورد خداوند بله نداره، هیچ شناختی نداره. اما اگر شناخت پیدا کرد، یعنی صفات خداوند و شناخت، خداوند و شناخت، میدونه اون چیزهایی که در ذهن او نسبت به خدا به وجود میاد و شیطان هم به وجود میاره تا بین او و خدا رو به هم بزنه، اتهام هایی که به خدا متوجه میکنه اساسا قابل انتساب به خدا نیست. وقتی کسی خداوند رو شناخت، صفات خداوند رو شناخت، یه شناخت دقیق نسبت به حق تعالی ایجاد کرد، میبینه که خب نمیتونه بگه این چیزها رو به خدا، نمیتونه بگه. امام سجاد علیه السلام در دعا داره که تو ظلم نمی کنی، انما یحتاج الی الظلم الضعیف، تو که ضعیف نیستی، تو هر کاری بخوای میتونی بکنی، قدرت مطلق هستی. ببینید ظلم یا ریشش حسادته، یا ریشش کمبود و نیازه، یا ریشش ضعفه، اینها هیچ کدوم در خدا وجود، یا جهله، هیچ کدوم در خدا وجود نداره. وقتی نداره ظلمم نیست. و من یه جاهایی که ممکن است در ذهن ما یک همچین اتهامی نسبت به خداوند بیاد، مالی نیستش، ما خدا رو خوب نشناختیم، نشناختیم. شیطان هم میبینه که تو فلان اطلاعاتت ضعیفه، میتونه فریبت بده، درسته؟ مثل انسانهای شیطان صفت که وقتی میخواین سر یه نفر کلا بذارن توی معامله، یه کسی کارشناس هست سرش رو نمیتونن کلا بذارن، چون خودش این کار است دیگه، خودش مطالعه داره، همه اطلاعات دستشه، اینو نمیشه فریبش داد. زمانی یه کسی میتونه یه جنسی رو غالب کنه به یه نفر، یه جنس تقلبی رو، بدلی رو غالب بکنه که اون شخص کارشناس نباشه، خبره نباشه، وقتی کارشناس بود نمیشه سرش رو کلا گذاشت. در مسائل حرکت به سمت آخرت هم شما وقتی که میرید کار کارشناسی انجام میدید، اطلاعاتتون رو دقیق میکنید، مطالعه میکنید، با اهل یقین، با اهل تخصص در ارتباط هستید، هر وقت یه همچین چیزایی به سراغتون میاد، خیلی زود میتونید برطرفش بکنید، خیلی زود برطرف میشه، چون به یقین میرسید و به بینش میرسید. مثلا در مورد وسوسه ناامیدی من مثال بزنم برای شما. ببینید یه موقعی هست انسان یه گناهی میکنه، یک بار، دو بار، ده بار، صد بار، یه سال، دو سال، ده سال یه گناهی رو مرتکب میشه، غرق در گناه میشه، بعد تصمیم میگیره پشیمون میشه، تصمیم میگیره که آشتی کنه با خداوند تبارک و تعالی، از این حالت قهر در بیاد، با خدا، با امام زمان، با اهل بیت علیهم السلام آشتی بکنه. وقتی تصمیم میگیره که آشتی بکنه، دو تا فکر میاد سراغش. یکی این که میگه خب بیا اشتی بکن با خداوند، گذشته هم جبران میشه، خدا هم ارحم الراحمین هستش، بیا یه توبه حقیقی کن و گذشته تو جبران کن. یه فکر هم شیطان میکنه، میگه نه بابا تو این همه گناه کردی، مگه میشه بعد از 10 سال، 15 سال، 30 سال گناه، یه عمر گناه، اصلا خدا تو رو نمیبخشه، گناه تو خیلی بزرگه، تو خیلی آلوده هستی. دوست دارن توبه بکنن، دوست دارن آشتی بکنن با خداوند تبارک و تعالی، ولی این فکر مانعشون میشه، این فکر نمیگذاره که اونها توبه بکنن. میگه بابا ما خیلی آلوده هستیم. خب اینجا چی به داد آدم میرسه؟ چی؟ شناخت، یقین و اطلاعات که هیچ وقت گناه ما از عفو خدا بزرگتر نیست. کسی که گناه خودش رو از خدا و عفو خدا بزرگتر میدونه، خدا رو چیکار کرده؟ کوچیک کرده خدا رو. خدا رو کوچیک کرده. در تعقیبات نماز داریم، الهی ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی. دعاست داره به ما یه تعلیم میده، تو این دعا اطلاعات تخصصی داره به ما میده، میگه خدایا اگر گناه من در نزد تو عظیم هست، عفو تو عظیم تر استش. برابر این کسی که ناامیده، نگاهش غلطه. ببینید یه کسی ممکنه شراب بخوره و زنا کنه اما کافر نباشه، مؤمن باشه، آلوده بشه، ناامید از رحمت خدا کافره، برای که اعتقاد به بخشندگی خدا، غفور بودن و تواب بودن خدا نداره. برای همین هم ناامیدی از رحمت خدا بعد از شرک به خداوند دومین گناه هستش، بزرگترین گناه کبیره که انسان ناامید بشه. چرا؟ چون شما هر وقت ناامید میشی، یعنی اون گناه خودت رو و آلودگی خودت رو از عفو خدا چیکار کردی؟ بزرگتر دونستی و خدا رو ناتوانتر و ضعیفتر از اون دونستی که تو رو ببخشه. پس کفر دیگه. پس اطلاعات در مورد خدا ضعیفه. اگر خدا رو اونجوری شناخته باشی، درست شناخته باشی، میدونی، اگر خدا رو درست شناخته باشی میدونی که هر گناهی کرده باشی هیچ وقت از عفو خدا بزرگتر نیست و ناامیدم نباید بشه انسان، هر گناهی هم که کرده باشه. در حدیثی داریم در یکی از ماجره های امام رضا علیه السلام، یکی از اصحاب حضرت به حضرت عرض میکنه که من ماه رمضان رفته بودم منزل یکی از سرداران مأمون، منو دعوت کرده بود اونجا، دیدم که اونجا ماه رمضان داره غذا میخوره. بهش گفتم که تو مگه روزه نیستی؟ گفت چه روزه بگیرم دیگه، روزه به چه درد من میخوره؟ من به دستور خلیفه 60 نفر از سادات رو کشتم و سرشون رو بریدم، زن و بچه و پیر و جوان، و توی چاه ریختم. دیگه من روزه به چه دردم میخوره؟ نماز مگه نماز من میتونه من رو نجات بده؟ روزه مگه میتونه من رو نجات بده؟ دیگه این جنایت به این بزرگی رو من کردم، چجوری خدا من رو ببخشه؟ حضرت فرمود بهش بگو که گناه ناامیدید از گناه کشتن اون 60 نفر بالاتره. خب توجه بفرمایید، ما حق نداریم، یعنی غلط، درست نیست، این کار تخصصی نیست. اگر کسی خدا رو شناخته باشه متوجه میشه که بزرگترین ظلم ناامیدی هستش. بزرگترین ظلمی که انسان به خودش میکنه این هست که انسان ناامید بشه از رحمت خدا، هر چقدر هم که آلوده باشه. پس دقت بکنید، زمینه نفوذ شیطان از کجا اومده؟ از بی اطلاعاتی، از نشناختن خداوند، از نشناختن ائمه هستش که ما ارتباطات غلط با خدا و معصومین برقرار میکنیم. نگاهامون نگاه‌های غلطی است، نوع رفتارامون با اونها، نوع توقعمون از اونها غلط از کار در میاد و توی این روابط غلط هست که انواع وسوسه و انحراف صورت میگیره. پس وقتی میگیم خودمون دستگیره رو ایجاد میکنیم، گاهی وقتا ما خودمون مرض داریم، آلوده هستیم، نفس امارمون آلوده است، زمینه رو برای وسوسه شیطان ایجاد میکنه. گاهی وقتا مرض نیست، بلکه در اثر عدم اطلاعات و جهل زمین خلأ اطلاعاتی باعث فریب ما میشه. ها اگه یه کسی میره از یه آدم شیاد فریب میخوره توی معامله، خودش دوست داشته فریب بخوره یا دوست نداشته؟ بله دوست نداشته، مراقبم بوده اتفاقا که فریب نخوره. ولی چه چیزی موجب شد که فریب بخوره؟ ضعف اطلاعات، ضعف اطلاعات، نداشتن تخصص. برای همین هم هستش که در اسلام به کسب اطلاعات، شناختن خداوند، شناختن اصول دین، شناختن دین، شناختن آخرت به عنوان یک امر واجب دستور داده شده که شما موظفید، انسان موظف مسائل انسانی و مسائل آخرتی خودش رو یاد بگیره تا فریب نخوره، اطلاعات غلط نداشته باشه. اطلاعات غلط نداشته. من یه مثال دیگه بزنم که اطلاعات غلط چیکار میکنه با انسان. یکی از حمله های شیطان در خوابه، در خواب شیطان به ما حمله میکنه. حالا یک کسی یه خوابی میبینه که این خواب صورتش خیلی زشت و بده، خیلی قبیحه، درسته؟ و توی اون خواب وقتی از خواب بلند میشی میگی یعنی فلانی هم اینجوریه؟ یعنی مثلا من اینجوریم؟ میگه مثلا واقعا مادر من یه همچین زنیه؟ پدر من یه همچین آدمیه؟ داداش من یه خواب بعد زشتی در مورد مادرش، در مورد پدرش، در مورد خودش حتی دیده، بعد پا میشه قضاوت میکنه بر اساس خواب. خواب تعبیر داره دیگه، خواب یه امر تخصصیش مربوط به ماورای طبیعته. خانم آقا شما وقتی خواب دیدی چه حقی داشتی یه کار تخصصی رو برداری خودت تفسیر بکنی؟ یا بری پیش یه کسی که تخصصی نداره. من دیدم بعضی از خانم‌ها یا آقایون یقینا هم تخصص ندارن، شماره دادن، شما تلفن میدن اگه یه موقعی خوابی دیدید به ما زنگ بزنید ما رو تفسیر بکنیم، تعبیر بکنیم. یا اگه هر که استخاره خاص بیاد به ما بگه من براش استخاره بیارم. تازه بعضی که پولم میگیرم، یعنی الله هر استخاره‌ای رو میدونم چقدر پول بدید. خب این تعبیر داره. یه موقع از بدترین صورتها در خواب بسیار تعبیرش چیه؟ تعبیرش بسیار خوبه، بسیار خوبه. باید خواب یه خواب الهی روشن، یه موقع از خوابها روشن، الهی، رویای صادقه است، مبشرات، پیام خیلی واضحه. این از این. ولی نه، یه موقع از یه خوابی هستش که واقعا نیاز به یه تعبیر دقیقی داره، یه کارشناس باید رو برای تو تفسیر بکنه. خیلی وقتا خوابها هم چی هستش؟ از قاس احلام ممکنه باشه، یعنی که تعبیری اصلا نداشته باشه. یا حالا اگرم بگیم خواب بی تعبیر نیست، بعضی از بزرگان میگن ما خواب بی تعبیر نداریم، خواب هرچی هست تعبیری داره، بالاخره هرچی باشه بالاخره یه امر تخصصی هستش، یه امر تخصصی. خب درباره حیطه نفوذ شیطان، همونطور که از اسم شیطان و اسم خناس معلوم هست، ما زمانهایی ضربه میخوریم که غفلت میکنیم. قرآن هم همین رو دوباره میفرماید. ببینید امروز من چند آیه برای شما خوندم در همین رابطه. در سوره زخرف آیه 36 و 37 و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین و انهم لا یصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. هر کس از ذکر خداوند اعراض بکنه، دوری بکنه، یعنی از اون جایی که او رو به سمت نور میبره خودش غفلت بکنه، خودش تنبلی بکنه، خودش بی‌حوصلگی بکنه، خودش نماز نخونه، آسیب میبینه. اهل ذکر نباشه، به مجالس ذکر، مکانهایی که انسان رو به ذکر وادار میکنه، به ابدیت، به نورانیت، زمانها رو از دست بده، افراد نورانی رو از دست بده، نقیز له شیطانا فهو له قرین. یعنی در طبیعت عالم شما وقتی از صراط مستقیم منحرف میشی انحراف خطر میاره. ببینید دره رو کسی میسازه یا سقوط رو، ارتفاعی که به ما سقوط میکنیم و کسی نمیسازه، خودش هست. اساساً ما فقط کوه رو داریم و ارتفاع رو میریم بالا. سقوط کجا ایجاد میشه؟ موقعی که از این مسیر انسان یه جایی تعادلش از دست میده، وقتی تعادل از دست دادی در ذات پیشرفت، در ذات کمال ضد کمال هم وجود داره، درسته؟ در ذات کمال وجود داره، در ذات خوبی ها این وجود داره که شما وقتی که نتونی از یه خوبی خوب استفاده بکنی، خودش برای تو میشه چی؟ خودش خطرساز میشه، شر میشه برای شما. اتومبیل وسیله خوبیه، جاده وسیله خوبیه، علامت راهنمای رانندگی هم وسیله خوبی هستن، اما شما وقتی نبینید اینها رو، در نظر نگیرید، غفلت بکنید، خواسته یا نخواسته، تصادف قطعیه. پس تصادف در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر غفلت از علامت ها، بی‌دقتی در رانندگی، سرعت زیاد، شهوت در رانندگی، در سرعت زیاد، مسابقه های بیجا گذاشتن با کسای دیگه، خب این رقابت ها انسان رو به خطر میاندازه، جون انسان از دست میده. پس کی خودش رو کشته؟ کی وسیله رو به تصادف انداخته؟ خود ما رعایت نکردن اصول و قوانین هست. دقت کنید، ما یه صراط مستقیم داریم، در صراط مستقیم خدایی هستش، ان ربی علی صراط مستقیم. توجه کردید؟ تو این صراط مستقیم شما وقتی با رب هستی، با پروردگار هستی، داری مسیر مستقیم رو طی می‌کنی، آسیب اینو می‌بینی. من راننده هایی میشناسم میگه من 30 سال رانندگی کردم و یک بار هم تصادف نکردم، همیشه احتیاط رو رعایت کرده. تصادف کجاست؟ آقا اگه کسی اتومبیل خرید، کسی رفت توی جاده، معناش این است که حتما تصادف و کشته شدن به وسیله اتومبیل هست درش یا نیست؟ نیست. کشته شدن و تصادف برای کیه؟ برای کسی است که این اصول رو رعایت نکنه. در صراط مستقیم شما وقتی حرکت میکنید کافی غفلت بکنید. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین. یه شیطانی بر اون مسلط میشه و قرینش میشه. شما وقتی خدا رو فراموش کردی، ابدیت رو فراموش کردی، بخش انسانی رو فراموش کردی، بخش انسانی به بخش ندیدیش خود به خود چی به وجود میاد؟ در ذات ندیدن این بخش انسانی غلبه بخش حیوانی است. مثال دیگه، شما فرض بفرمایید که الان وسوسه میشی این آبو بخوری یا نخوری. آب آلوده است، تصفیه شده نیست. در ذات این تصمیم شما وقتی که تخصصی تصمیم نمیگیرید، درست تصمیم نمیگیرید، در ذاتش بیماری وجود داره. وقتی بهداشت رو رعایت نکنید، در عدم رعایت بهداشت مریضی وجود داره. تا وقتی هم اصرار داری که بهداشت رو رعایت نکنی، جریان مریض شدن با شما قرین هست، همیشه همراهت هست. اینه که کلیه هاشون از دست میدن، قلبشون از دست میدن، مغزشون از دست میدن، کبدشون از دست میدن، به مرور زمان قسمت های مختلف بدنشون از دست میدن، دندوناشون از دست میدن. اینجوری نیست که دندون یه شب کرم بخوره که. شما میایی از مسیر سلامت دندان، بهداشت دهان و دندان غفلت میکنی. این غفلت و بیتوجهی و تنبلی، نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین، بیماری مثل شیطان میاد حاکم میشه بر شما. یعنی شروع یک روند انحرافی در دندان انسان شروع میشه، بعد از 6 ماه 7 ماه 1 سال 10 سال میبینی که دندوناشو از دست میده، دونه دونه آلوده میشه. و تا وقتی که اصرار داره که بهداشت رعایت نکنه، بیماری هم ادامه داره. و چون تخریب هم هست، وقتی هم تصمیم میگیری که دیگه این تخریب ادامه پیدا نکنه، اصلاحش زمانبر هستش. پس دقت بکنید، اینجوری نیستش که ما بگیم که خب حالا خدا بگه اگه حرف منو گوش نکنی شیطانو بر تو مسلط میکنم. اساسا در ذات حرکت نکردن به سمت خداوند، در ذاتش همچین آلودگی وجود داره، مثل اینکه در ذات عدم رعایت بهداشت مریضی وجود داره. حالا مریضی خلق میشه یا خلق نمیشه؟ نه، مریضی از عدم رعایت بهداشت ایجاد میشه. توجه فرمایید، مریضی از عدم رعایت بهداشت ایجاد میشه. مثل کوری میمونه که اگر کسی بینایی رو خدا خلق میکنه، چشم رو خدا خلق میکنه، نور رو خدا خلق میکنه، نداشتن این وسیله کمالی میشه چی؟ چیزی رو تولید میکنه که برای ما آزار دهنده است، به نام کوری. لذا شما وقتی به سمت نور نمیخوای حرکت بکنی، پشت به نور میکنی، ایجاد سایه امر کاملا ذاتی و طبیعی است. سایه کجا ایجاد میشه؟ تاریکی کجا ایجاد میشه؟ زمانی که ما به نور پشت میکنیم. این خیلی طبیعیه. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. قرین او خواهد بود این شیطان، یعنی باهاش هست. تا وقتی که اعراض از یاد خدا هست، اعراض از حق هست، بی توجهی به مصالح انسانی و ابدیمون هست، باید ضربه بخوریم. طبیعی است، چون داریم مسیر اشتباه میریم. آقا به ما گفتن مشهد از این طرفه، من لش کردم از این طرف دارم میرم مشهد. خب من همینجوری دارم یا اشتباها دارم میرم اون سمتی؟ تا هر چقدر من سریعتر برم، باطن قضیه این هستش که من دارم چی میشم از مشهد؟ دور میشم و دارم تلف میشم، استعدادم، عمرم، سرمایه‌ام داره تلف میشه. باید توقف بکنم و این سمت رو برم، مسیر درست رو طی بکنم. یه امر ریاضی هستش کاملا، یه امر کاملا ریاضی هستش. خب پس ما با اعراض از ذکر خودمون از شیطان استقبال میکنیم و زمینه رو برای انحراف خودمون و پذیرش وسوسه های او ایجاد میکنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.